بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 22 بودیم. فی نسبت الحرکت الی المقولات، فرمودند که وقتی ما حرکت را به مقوله نسبت میدیم، مثلا میگیم حرکت عینی یا حرکت وضعی، این چه معنایی داره؟ شیخ فرموده بود که 4 معنا برای این میشه تصور بکنند. یکی این که خود مقوله موضوع الحرکه است، یعنی وقتی گفتیم حرکت متحرک میخواد و موضوعی باید داشته باشه که حرکت عارض او بشه، در اینجا خود مقوله موضوع حرکت است و حرکت عارض این موضوع میشه. 3 معنای دیگه هم ذکر کردن که بعد از میکنم، یعنی قبلا خوندیم، حالا برای تفصیلش، برای اینکه ارتباط مطالب محفوظ باشه، درباره این وجه که موضوع الحرکت باشد، صدر متعلقین فرمودن که این معنا درست نیست، برای اینکه لازمش این است که وقتی مثلا میگیم سوادی اشتداد پیدا میکند، حرکتی در مقوله کیف واقع میشه، باید خود کیف که عبارت باشه، اینجا مصداقش همون سواد است، این سواد باید موضوع باشد، امر ثابتی باشه که حرکت عارض اون میشه، و این امر ثابت باید در طول جریان حرکت باقی باشد. اون وقت سوال میشه که آیا اون سواد که از اول بود، این باقی هست در مراحل بعدی به عینه، یا چیزی بهش اضافه میشه، یا از بین میره، سواد کاملتری به وجود میاد؟ وجوهی برایش تصور میشد، هیچ کدوم از اینها صحیح نبود. پس نمیتونیم بگیم سواد یک امریست که موجود است به عنوان موضوع الحرکه و حرکت اشتدادی عارض سواد میشوند. پس صحیح نیست که بگیم مقوله موضوع است و حرکت یک امریست که عارض این مقوله میشه، بلکه باید بگیم که موضوع الحرکه همون جوهر است، موضوع این حرکات عرضی. حالا تا برسیم در حرکت جوهریه که موضوع حرکت جوهریه رو باید چی بدانیم، در این حرکات عرضی، این مقولات چهارگانه، موضوعش باید بگیم جوهر است، که این جوهر در هر آنی یک نوعی از آن مقوله برش عارض میشه و از نوعی به نوع دیگری انتقال بده. پس مثلا حرکت اشتدادی سواد معناش این است که جسمی داریم که در هر آنی یک مرتبه ای از سواد را دارد، که این مرتبه نوع خاصی از سواد، و بعد در آن بعد مرتبه دیگری از این سواد را دارد تا آخر. در اینجا به مناسبت حرف فخر رازی را نقل کردن، گویا اینکه می شود این حرف را تأخیر بیندازن تا اون معنای چهارمی که خودشون انتخاب می کنند، که در واقع همین است. این در مقام ابطال وجه اول. وجه چهارم هم رو گفتم، وجه صحیحش این است که همون وجه چهارمه در واقع. به این مناسبت حرف فخر رازی رو نقل میکنند که این که شما میگید در هر مرحله، در هر لحظه ای نوعی از مقوله را دارد، این در حرکات وضعی، در حرکات عینی ها میتونیم بپذیریم، اما در حرکت مقداری نمیشه اینا قبول کرد. برای اینکه مثلا در حرکت کمی، حرکت مقداری یا نمو، وقتی یک نهال 1 متری نمو میکنه و میشه یک درخت 2 متری، اگر بگیم که در هر لحظه ای یک نوعی از کمیت را دارد، یعنی در لحظه اول کمیتش 1 متری است، در لحظه دوم مثلا 1 متر و 1 میلیمتر فرض کنیم، لحظه دوم همینطور 1 میلیمتر پیش اضافه میشه، یا کمتر از 1 میلیمتر، هرچی شما کوچک فرض کنید، یک نوعی از این کمیت خواهد بود. معناش این است که این انواع کمیت ها پهلوی هم چیده شده، منتها علی التوالی. این در واقع همون توالی آنات و توالی سکونات است، این حرکت نمیشه. بعد میگه بله، شیخ جوابی، خود فخر رازی میگه که شیخ جوابی از این مطلب داده، و اون این است که این انواعی که ما میگیم بالفعل موجود نیستن، تا لازمش این باشه که توالی سکونات بشه. بلکه این انواع کمیت بالقوه موجود هستند. پس اون لازم نمیاد که ما سکوناتی داشته باشیم، چون سکونات یعنی یک چیزی بالفعل اینجا هست ساکنه. نه، در جریان این حرکت انواعی از این مقوله بالقوه موجود میشن. شیخ این جواب رو داد. فخر رازی میگه این جواب رو ما نمیتونیم بپذیریم، برای اینکه به هر حال وقتی میگیم از این مقدار به مقدار دیگر حرکت میکند، این مقدار اول باید یه چیزی باشه تا ازش خارج بشود. حرکت خروج شی از قوه به فعلیت. وقتی میخواد خارج بشه از اینجا، یه چیزی هست که ازش خارج میشه، بعد میرسد به فعلیت. فعلیت بعدی فرض این است که این نوعیت جدیدی است. این نوعیت جدید باید یه چیزی باشد که به او میرسد و باز همینطور تدریجا از اون خارج میشه به مرحله بعدی. اگر چیزی بالفعل موجود نباشد، خروج و وصول یا درش معنا نداره، نمیشه بگن به این رسید. به چی رسید؟ پس ما باید انواعی از این کیفیت بگیم بالفعل موجود است یا بالفعل موجود میشود. در هر مرحله‌ای که حرکت تحقق پیدا میکنه، یک مرتبه ای از اون مقوله بالفعل تحقق پیدا میکنه. نمیشه گفت که باز هم بالقوه است، که بالقوه است خروج از قوه به فعل نشود. یه همچه اشکالی را ایشون میکند و میگه حرف شیخ درست نیست و جوابش جواب دیگری باید داد که از این بهتر و عمیق‌تر باشه. اون جواب را ما خواهیم داد. حالا قبل از این که به جواب فخر رازی برسند، به نقادی همین حرف ایشون تا اینجا میپردازند. میفرماید این که شما میگید باید یه چیزی بالفعل موجود باشد و انواعی از کمیت را ما نمیتونیم بگیم بالقوه موجود هستند. این مال اینه که به تقریب ما، به شما اصالت الماهوی فکر میکنید. فکر میکنید که وقتی میگیم از چیزی خارج میشود، یعنی از یک ماهیت موجودی. به چیزی میرسد یعنی به ماهیت دیگری میرسد. باز از اون ماهیت خارج میشه به ماهیت بعدی. اون وقت میگید که خب این ماهیت یا هست یا نیست، باید باشد تا اینکه بریم میرسد به این ماهیت. نمیشه ما بگیم ماهیت هایی بالقوه موجودند. و ماهیت یا ماهیتی هست یا ماهیتی نیست دیگه، بالقوه و بالفعل نداره. ولی اگر ما به این حقیقت توجه بکنیم که وجود ممکن است یک وجود تدریجی و زمانی باشد. وجود دو قسم، یک وجود زمانی داریم، یک وجودهای آنی داریم. یک وجود تدریجی داریم، یک وجود ثابت داریم، وجود دفعی داریم. وجود تدریجی معناش این نیست که وجوداتی است از ابتدا تا انتها، این یک وجود است، وجود واحدی است. و وجود یک معنای عام نیست، مثلا وقتی میگیم از سواد یک درجه ای تا سواد 100 درجه ای حرکت میکند، این سواد به معنای مطلقش یک وجود دارد اینجا و اون وجود زمانی است. ولی عقل میتواند در این مرحله، در این موجود ممتد زمانی، حدودی را در نظر بگیرد. این حدود بالفعل موجود نیستند، ولی عقل میتونه نظر بدوزه به این لحظه، به این آنی که این حرکت در این مکان خاص مثلا یا در این مرتبه خاص رسیده. این معناش این نیست که آنی بالفعل هست و مرتبه خاصی بالفعل وجود دارد. عقل میتونه اینجا را نظر بهش بدوزه، فرض کند که این حرکت اینجا ایستاد، توقف کند. اگر حرکت اینجا ایستاد، چه مفهومی از اینجا، چه حدی از این انتزاع میشه؟ این حدش یک متر و نیمی است مثلا در حرکت کمی. فرض کن وسط راه که رسیده، این مقدار، این حرکت کمی وسط بین یک متری و یک متر و دو متری، یک متر و نیمی است. این مرتبه یک متر و نیمی الان بالفعل موجود نیست، یعنی مشخصا موجود نیست، ولی عقل میتونه اون رو در نظر بگیره و بگه این مرتبه یک متر و نیمی است. اگر اینجور بشه ما میشه یک فرد آنی از این حرکت. پس این وجود یک وجود تدریجی است و خودش رو میتونیم مصداقی از وجود الحرکه بنامیم، منتها مصداقی که خودش کشدار است، زماندار است. یک وجود است که از ابتدا تا انتهای این مراحل را در بر میگیره. بین الحدین این وجود امتداد دارد، اما یک وجود. به این لحاظ باید بگیم فرد زمانیون، یک فردی زماندار، امتداددار، کشدار. همین فرد زماندار در هر آنی میتونیم فرض کنیم که این امتدادش قطع بشه، از حرکت بیسته، در اونجا یک حد خاصی ازش انتظار میشه. این حد خاص ماهیت اون مرتبه مفروضه هست، مرتبه بالفعل وجود ندارد مشخصا، ماهیتی هم بالفعل ازش انتظار نمی شود. اما اگر ما نظرمونو بدوزیم به اون مرحله خاص، فرض کنیم اینجا حرکت متوقف بشه، این حد خاص ازش انتظار میشه، میشه یک فرد آنی. اما این فرد آنی بالفعل مشخصا وجود نداره. نکته دیگری را ایشون روش تکیه میکنند و اون اینه که اینجا که میگیم افراد آنی بالقوه موجودند، این با قوه و فعل هایی که جای دیگه میگیم فرق داره. منظور از قوه و فعلی که در اینجا میگیم نوعی اجمال است، یعنی این افراد کمیتی که فرض میشود بین الحدین، یعنی بین حد یک متری و دو متری، که یک متر و یک میلیمتر، یک متر و دو میلیمتر تا برسه به دو متر، این افرادی که فرض می شود، این افراد مشخصا به نحو متمایز وجود ندارد، بلکه همه اینها وجودش یک وجود ادغام شده و مندمجه. نمیشه گفت این فرد آنی مشخصا این است، فرد یک متر و یک میلیمتری و فرد یک متر و دو میلیمتری این فرد است، تمایزی بینش نیست. همه اینا با یک وجود موجودند، منتها یک وجودی که جامع همه مراتب مادون هست. بعد تنظیر میکنه، میفرمایند مثلا ما وقتی انسان را در نظر میگیریم، میگیم انسان مراتب جمادی را دارد، نباتی را دارد، حیوانی را دارد، نفس ناطقه انسانی هم دارد. این معناش این نیست که انسان چهار تا ماهیت بالفعل دارد. انسان یک ماهیت بالفعل بیشتر نداری. این ماهیت از این کمال مجموعه کمالات انتزاع میشه. ولی این ماهیتی که انسان دارد و حکایت میکنه از حدود اون کمالاتش، شامل کمالات مادون هم میشود. اون چه نبات دارد انسان هم دارد معل اضافه، اون چه حیوان دارد انسان هم دارد معل اضافه. پس همه این مراتب مادون مندمج است در وجود انسان، یا به نحو اجمال در انسان وجود دارد، نه متمایزتن. در انسان چیزی به نام حیوان جدای از انسانیت وجود نداره، چیزی به نام نبات جدای از انسانیتش وجود نداره، اما ویژگی های نباتی درش هست، ویژگی های جمادی هم درش هست، ویژگی های حیوانی هم درش هست. به عبارت دیگه همه اینها به نحو لابشرطی وقتی در نظر بگیریم در انسان جمعه. اگر هر کدوم بخوایم بگیم باشد بدون دیگری، نه، این در انسان نیست. انسان خاک بدون گیاه نیست، گیاه بدون حیوان نیست، اما خاکی که قابل اجتماع باشد با حیوانیت هست، با نباتیت هست. همه اینها به خاطر این است که وجود وقتی مراتب متعدد داره و مراتب ضعیف و شدید داره، مراتب شدید واجد کمالات مادونش هم هست دون العکس. پس این وجود شدید اونجا که حتی حرکتی نداره، یک انسان را ما در یک آن فرض میکنیم، این واجد مراتب مادونش هست علانت الاجمال، یا میگیم سایر مراتب درش بالقوه موجود است. معنای بالقوه این نیست که یک امر بالقوه است باید به حرکت خارج بشود، از قوه به فعلیت برسد، حالا یا تدریجا که بشه حرکت یا دفعا که بشه کون و فساد. نه، این کون و فسادی حاصل نمیشه، معناش این است که یا حرکتی، معناش این است که مجموعه این کمالات بدون تمایز در این موجود. یا مثال دیگری فرض کنید وقتی میگیم عدد 100، میگیم 99 هم توش هست، چون که 100 آمد 90 هم نزد ماست. این 90 یه چیزی متمایز از 100 تا نیست، ولی اون خصوصیتی که ما از 90 تا انتظار داریم اگر به شرط لا نباشد، یعنی 90 تایی باشه که با 91 هم میسازه، این الان اینجا موجوده. پس این قوه و تفصیلی که قوه و فعلی که ما میگیم در انواع موجوده در حرکت اشتدادی، منظور این نیست که اون قوه و فعلی که در جاهای دیگه به کار می‌بریم، یعنی قوه و فعلی که قوهش یعنی بدون تمایز، علانت الاجمال، علانت الاندماج، به این صورت موجوده. تا اینجا این قسمت اول حرف فخر رازی را ایشون پاسخ میدن که شما میگید در اینجا باید حتما انواع بالفعل موجود باشن. میگیم نه، بالقوه، اما نه اون قوهی که در جاهای دیگه میگیم. قوه یعنی بدون تمایز. همه اینها، همه این انواع موجودند، منتها علانات الاجمال و علانات الاندماج. این قسمت رو بخونیم. اقول ان الموجود من السواد، مثلا صفحه 72، ان الموجود من السواد مثلا فی اثناء الحركه امر وحداني متوسط بين الحدود و ذلك مستمر. وقتی ما میگیم یک حرکت اشتدادی حاصل میشه، سواد چیزی رو به ازدیاد میره و شدید میشه، این معناش این نیست که هزاران سواد بالفعل موجود میشوند، نه، یک سواد اینجا بیشتر نیست، منتها یک سواد امتدادداری بین الحدین وجود داره که یک امر متصله. خب این سوادی که وجود دارد بین الحدین، دو اعتبار میشه برایش در نظر گرفت. یکی این که این وجود ممتدش را خودش یک فردی حساب بکنیم، فرد کشدار، بگیم این یک سواد کشداری است، سوادی است که در طول زمان از این زمان تا اون زمان وجود دارد، این میشه یک فرد زمانی یون واحد. برای چی؟ کلیش چیه این فرد؟ مطلق السواد، نه سواد خاص. اونی که بین الحدین موجود است، سواد عام است که با یک وجود وحدانی بین الحدین تحقق پیدا کرد. این یک اعتبار است که کل این مصداق است برای مطلق السواد. یک اعتبار دیگری داره و اون اینه که عقل نظرشو بدوزه به هر نقطه ای از نقاطی که در این طول این امتداد واقع شده، که نقطه ها بالفعل موجود نیستن، ما میتونیم نظر رو مقصور کنیم به یک حد خاصی، مثل نقطه‌ای که بین یک خطی فرض می‌کنیم. در اینجا بین این مدت زمانی چشممون رو بذاریم به یک آن خاصی. آنی موجود نیست. ما می‌توانیم با نظر کردن خودمون اون آن رو مشخص کنیم. در اینجا هر جایی نظر بذاریم یک فرد آنی تحقق خواهد داشت، اما نه بالفعل. یعنی متمایز از سایر آنات نیست، بلکه فردی است وجودش وجود بل اجمال است یا بل قوه است. خب این امر وحدانی که حرکت بین الحدین باشد، له فرد زمانی متصل تدریجی منطبق علی زمان الحرکه. این ویژگی هایی داره این فرد. اولا زمانی است، به خلاف فردهای آنی که امتداد نداره، ولی این امتداد داره. وقتی زمانی شد اتصال داره به هم، اینجور نیست که از هم گسسته باشه بگیم این یکی جدا است از اون یکی. تدریجا تحقق پیدا میکنه و منطبق بر زمان حرکت است. این یک فرد است و این ویژگی ها رو داریم. میتونیم بگیم این حرکت که یک امر واحدی بود، این افراد آنی الوجود دارد. اون افراد آنی الوجود تمایز ندارد. و لها یعنی للحرکته افراد آنیتون وجودها بالقوت القریبت من الفعل. افراد آنی وجود بالفعل ندارن، اما بالقوت القریبت من الفعل موجودن. همونطور که عرض کردم، با نظر دوختن به یک حدی این فرد آنی مشخص می شود و ولی خودش تشخصی نداره. بالقوت القریبة من الفعل، اینجا مطلب تمام میشه. والوجودو قد علمت انه متقدمون على الماهیه، این اشاره به راز مطلبه که حقیقت این است که اون چه اصالت داره همین وجود تدریجی ممتد است و این وجود تقدم بالحقیقه دارد بر ماهیت. ماهیت امر اعتباری است، وجود است که حقیقت دارد و اصالت دارد. والوجودو قد علمت انه متقدمون على الماهیه، یعنی تقدمن بالحقیقه که همون اصالت وجود باشه. فها هنا لمطلق السواد وجود بالفعل، اون چه وجود بالفعل دارد مطلق السواد است. اون وجود بالفعلش چیه؟ همون فرد زمانی حرکت. این فرد زمانی حرکت که یک موجود ممتدی است بین الحدین، این موجود بالفعل، اما فعلیته عین القوه، ثباته عین التغیر، وجود الحرکه است، فعلیت الحرکه است. لکن هذا الوجود، این وجودی که فعلیت دارد، یعنی مشخص است از قبل و بعدش، قبل و بعدش این وجود نبود، این وجود متدرج مشتد در حال اشتداد، این وجود به حیثو به گونه ایست که یسه و ان ینتزع العقل منه فی کل آن نوعا آخر من السوادات، در هر لحظه ای عقل می تواند یک حد خاصی برای این وجود در نظر بگیره و یک ماهیت خاصی از سواد را انتظار کند، اما این ماهیت الان مشخص نیست. هر وقت ما نظر دوختیم به یک حدی، اون وقت هست که عقل این ماهیت خاص را، این حد خاص از سواد را انتظار می کند. این انواع وجودات متمایز ندارند، تمایزشون به این حاصل میشه که ما اون را تمییز بدیم از اون. این است که بالقوت القریبه میگیم موجوده. ولا فساد فی ذلک، این اشکالی نداره. یه وقت ذهنتون بعید نیاد که چطور ممکنه یه ماهیتی بالفعل وجود نداشته باشد، به این به وجود پیدا کند که ما نظر بهش بدوزیم. این فسادی برش مترتب نمیشه، تالی فاسدی نداره. برای اینکه تقریب به ذهن بشه، اینا تنظیر میکنند به اونجایی که یک وجود کاملی داشته باشیم که مراتب مادون درش بالقوه موجودند. بل هذا الوجود للسواد اقوى من الوجودات الانیه، اگر شما وجودهای آنی را در نظر بگیرید، این فقط خودش هست لا غیر، ولی این وجودی که هم شامل مراتب مادون است هم شامل مراتب مافوق، این کامل تر از اون وجودهای آنی مادون هستند. حیث و یکون مصداقا لانواع کثیره، شامل انواع مختلفی از وجودات است. حالا اون تنظیر و هازا کما انه، این در حقیقت مثال نیست، چون ممثل ما حرکته. حرکت بود که در یک مرحله ای مرتبه ای از سواد را داشت، در زمان بعد مرتبه دیگری را. اما در اینجا میگیم این وجودی که در این آن وجود است خودش مراتبی دارد که مراتب مادون به طور علانه ول اندماج در مرتبه عالی موجودند. تمایزی بین مراتب نیست، ولی هر یک از این مراتب با ویژگی های خودش صرف نظر از اون جهت به شرط لاییش اون کمالات را دارند. و هازا کما، این کما تنظیر است، عرض می کنم مثال نیست. کما ان وجود الحیوان اقوى من وجود النبات لانه مع وحدته یکون مصداقا لجمیع المعان الموجوده فی النبات والموجوده فیه، با اینکه یک وجود است هم کمالات نباتی را دارد هم کمالات حیوانی را. التي كل منها يوجد على هده في موضوع آخر، کمال نباتی در نباتی که به شرط لازم، فقط همون کمال نباتی موجود است لا غیر. کمال جمادی در جماد در معدن مثلا موجود است به شرط لازم، متمایز از کمالات نباتی، اما اینجا همش به نحو اندماج و به نحو اجمال موجود هستند بدون تمایز. هاکذا حکم شدید من از سواد، سواد شدید هم که در مرحله نهایی حاصل میشه، وقتی اشتداد پیدا کرد به سواد شدید میرسیم، اون هم واجد مراتب مادون هست، لا علا نحو تمایز، بلکه مراتب مادون هم به طور غیر متمایز درش موجود. حیث یوجد فی کل ما یوجد فی السوادات الضعیفه من المعانی، سواد معانی که در سواد ضعیفه بود در این هم هست، اما بالقوه، بالقوه یعنی بالاجمال. و کزل مقدار، اینا تا بار صحبت سواد بود، اصل حرف فخر رازی در چی بود؟ در حرکت مقداری بود. گفت در حرکت مقداری ما نمیتونیم بگیم که انواع بالقوت القریب موجودن، اون حرفی که شیخ زد. اونجا باید بگیم که لازمه حرف شما تتالی آنات و توالی سکوناته. اول ایشون بحث رو روی سواد مطرح کردن که حرکت اشتدادی و حرکت در کیفه، بعد میگن نظیرش این همین حرف را کذا المقدار العظیم. مقدار هم وقتی از مقدار صغیر حرکت میکنه به صورت مقدار عظیم، مقدار عظیم واجد مقادیر ضعیفه، مقادیر ناقصه هست، علانت الاجمال. و کذا المقدار العظیم هازا حکمه، مقدار عظیم هم همین حکم را دارد. و معنا بالقوت و بالفعل ها هنا یرجع الی الجمع و التفصیل. این که میگیم بالقوه موجود است، با بالقوه ای که جا دیگه میگیم فرق دارد. منظور از بالقوه این است که وجودش علانت الاجمال است، تمایز ندارد. بنده یه تعبیر دیگری کردم، گفتم بالقوه موجود است یعنی عقل میتواند برای اون وجودی فرض بکند. وقتی نظرش را میدوزد به اون حد، اون وقت این فرد آنی به وجود میآید به عنوان یک فرد مشخص. روح مطلب یکیه. به هر حال تا اینجا نقد اشکالی بود که فخر رازی به این مسئله انواع بین الحدین، انواعی که در یک حرکت اشتدادی وجود داره، اینا نقد کردن، فرمودن این اشکالی که شما توش گیر کردید که انواع متباینهی باید وجود داشته باشد، این در واقع با یک وجود موجودن این انواع، و این انواع متمایزتن موجود نیستن تا بگید تتالی آنات میشه. بعد خود فخر رازی گفته بود که ما یک جواب دیگری باید بدیم، جوابی که شیخ داده اون کافی نیست. خود ایشون در مقام برآمده که یه جواب دیگری بده از این اشکال در حرکت مقداری، حرکت کم. جوابی که ایشون میده اینه، میگه که ما اشکالی که در اینجا بهش مبتلا بودیم از این بود که بگیم این افرادی که بین الحدین وجود پیدا میکنن، اینا پشت سر هم وجود آنی دارن، اون وقت میشد تتالی آنات. بعد یک کاری کنیم که از این بنبست خارج بشیم، وجودهای آنی اگه بشن زمانی مشکل ما حل میشه. ایشون میگه که شما گفتید یه وجود آنی اینجا پیدا میکند، من میگم این وجود آنی که پیدا میکنه یک زمانی هم امتداد مییابد، حالا زمانش خیلی صغیر، نمیتونیم ما از هم جدا بکنیم، با هر مقیاسی شما بگید بالاخره یک امتداد و ما این دارد. بعد از اینکه این امتداد را یافت، بعد منتقل میشه به مرحله بعدی تا امتتالی سکونات نشه. آن بعدی مترتب بر آن قبلی نیست، بلکه آن بعدی منتهای یک زمانی است، یک زمان کوتاهی. پس ما در یک حرکت کمی، مثلا از مقدار یک متری تا دو متری، هزار مقدار یک میلیمتری را فرض میکنیم که هر کدام از اینها یک زمانی وجود دارند. و این زمان خیلی کم، یک میلیونیوم فرض بفرمایید، ثانیه فرض، مثلا فرض یک زمانی، یک جزئی از این حرکت وجود دارد. اینطور نیست که آنن فآنن وجود پیدا بکنه که تتالی آنات لازم بیاد. هر فردی از این که از یک مرتبه ای از کمیت حکایت میکنه، مصداقیست برای یک نوعی از کمیت، این یک زمانی هم امتداد پیدا میکنه. اگه گفتیم هر فردی یک زمانی امتداد پیدا میکنه، دیگه تتالی آنات لازم نمیاد. پس راه حل قضیه به این است که بگیم بین مرتبه یک متری و دو متری حرکت کمی مراتبی هست که هر کدام زمان و مایی وجود دارد تا تتالی آنات لازم نیاد. ایشون میفرمایند که این دوتا اشکال داره. اولا این اختصاص به حرکت کمی نداره، این حرفی رو که شما میزنید در سایر حرکات هم میاد، در حرکت کیفی هم که ثبات هست اونم میشه همین حرف رو زد. اونجا هم اگه اشکال باشه در این که افراد آنی مستلزم تتالی آنات هست، افراد آنی ثبات هم مستلزم تتالی آنات، افراد آنی حرکت عینی هم مستلزم تتالی آنات هست، این اختصاصی به حرکت مقداری نداره. ثانیاً جوابی که شما دادید، این جواب هم جواب حسابی نیست، بلکه لازمش التزام به تفره است. برای اینکه وقتی شما میگید یک جزئی از زمان امتداد پیدا میکنه در این فرد، فردی که از نوع کمیت خاصی است، میگید یک زمانی امتداد میکنه، برای انتقالش از به مرحله بعد زمانی واسطه میشه یا نه؟ زمانی که واسطه نمیشه، دفعتن میگید منتقل میشه به مرتبه بعدی. پس مرتبه بعدی جداست از مرتبه قبلی با یک آن، چون اگر اتصال داشت باید بشه زمان واحدی و اجزای متمایزی نداشته باشه. وقتی شما فرض کردید که زمانهایی است که با سکون که با آن متخلل هست، آنی بین اونها واقع شده، پس هر کدام از اینها یک وجودی دارد که در یک زمان خاصی موجوده، مرتبه بعدی وجود دیگری دارد که در یک زمان بعدی موجوده، این وجود قبلی با وجود بعدی اتصال زمانی ندارد، برای اینکه با یک آن تخلل پیدا کرد بین این دوتا، از هم جدا شد، شد دو وجود. پس در واقع ما یک حرکت نداریم در اینجا، حرکت قوامش به این است یک امر وحدانی متصل باشد، این شد امور منقطعه از هم گسسته. اونی که شما ازش فرار میکردید خودتون درش افتادید. حرکت اون وقتی حرکت است که یک امر وحدانی پیوسته باشد، نه امور کثیره گسسته از هم. شما اومدید حرکت را تقسیم کردید به اجزایی که هر کدام از اینها با یک آن از دیگری جدا میشوند، پس اینها یک وجود نیستند، این شد نشد حرکت. پس این جوابی هم که شما دادید اون هم مشکلی را حل نمی کنه. ثم ان الحل الذي اعتمد عليه في هذا المقام، جلوتر گفت که سيكون لنا اليه عود عن قريب، اون رو دیگه نفرمود که اون چه مطلبی را میخواد ایشون بگه. اون حلی را که راه حلی که خود ایشون میخواد ارائه بده اینه، ان للسواد فشتداده تبدلات دفعیتا للموضوع. ایشون میگه سواد وقتی اشتداد پیدا میکنه، اینها دارای اجزایی است که هر کدام دفعتا تبدیل میشه به جزء دیگری، ولی هر یک از اونها زمانی باقی میماند. راه حلش همینه، تا اونجا که تبدلات دفعی که راجب توالی آنات و اینها جاری است، حلی که ایشون ارائه میده برای خروج از تتالی آنات اینه، میگه هر فردی کلون منها یبقا زمانن قلیلن تا تتالی آنات نشه، ولی چون خیلی کم از زمانش حس درک نمی کنه که یک مدتی فقط این مرتبه باقی بود، لا یدرکو بالحس بقاؤهو لسغر زمانی، فیظن ان له فی کل آن فردا آخر، چون ما نمیتونیم بقایش را با حس درک کنیم، خیال میکنیم که هر فردی هر آن یک فردی دارد، نه اینکه یک هر زمان کوتاهی یک فردی داشته باشه. و هاکذا فی الکم، در مورد کمیت هم همین حرفا میزنیم. پس یک جوابی میدیم که هم در کمیت و هم در سایر اقسام حرکت جاری است، و اون این است که هر جزئی از آنها زمان مایی بقا دارد، منتها چون زمانش خیلی کمه ما نمیتونیم تشخیص بدیم. و بل جمله لابد اندهو من القول به نفی الحرکه بالحقیقه فی هاتین المقولتین. این دنباله ظاهرن حرف فخر رازی است که شیخ و دیگران که این حرفا نمیزنند لازمش این است که قائل به تتالی آنات باشند، یعنی قائل به نفی حرکت باشند. در دو مقوله، یکی سواد حرکت اشتدادی که هم مقوله حرکت در کیف است، یکی هم در حرکت در کم. ظاهرا این تا اینجا عبارت فخر رازی است. اقول این راه حلی را که فخر رازی ارائه داد، مما لا فائده تفیل دفع الاشکال المذکور، لان مثله یرد على وقوع الحرکت فی العین و فی الوضع ایزن. اولا این اشکالی که شما کردید که در حرکت کمی به خصوص روش تکیه کردید و نظیرش در حرکت کیفی هم تصور میشه، این اختصاص به این دو مقوله نداره، بلکه در حرکت وضعی و حرکت عینی هم این حرف میاد. این چطور شد شما فقط در اینجا این اشکال رو مطرح میکنید؟ میگید جاهای دیگه صحیح هست و ثواب است و حق است، ولی در حرکت مقداری نمیتونیم این حرفا بزنیم. چه فرقی داره حرکت مقداری با دیگران؟ در اونجا هم باید بگید که همین بقای زمان ما هست تا تتالی آنات لازم نیاد، و اگر اینجور بگید لازمش اینه که انتقال از هر فردی به فرد دیگری به طور دفعی انجام میگیره، از هم گسسته هست و این معناش این است که باز حرکت نخواهد بود. الا ان یرتکب فیه وجود تفره الذی یکذب الحس ایزن. علاوه بر اینکه تفره عقلا محال است، حس هم تکذیب میکند. جهشی نیست، پرشی نیست، یک امتداد، یک جریان واحد پیوسته است، نه جهش ها و پرش هایی است از مرحله به مرحله دیگه. پس این جواب شما درست نیست. فل مسیر و الی ما ذکرنا، راه صحیح همین است که ما گفتیم، بازگشت مطلب به اون چیزی است که ما گفتیم. فقط ظهر بطلان. خب تا اینجا کلام در معنای اولی بود که برای وقوع الحرکت فی المقوله کردیم. گفتیم معنای وقوع الحرکت فی المقوله این نیست که مقوله موضوع است و حرکت عارضی است برای این مقوله. این معنا درست نبود. ضمناً اشاره کردن به معنای صحیحش و اون این است که موضوع جوهری در هر آنی نوعی از مقوله یا صنفی از اون مقوله را دارد، که قاعدش این بود. عرض کردم این مطالب را در معنای چهارم ذکر می‌کردن، را جرو جرو اینا مطالب را فرمودند و معنای اول خیلی گسترده شد، طولانی شد تبیینش. برسیم سراغ معنای دوم. معنای دوم این بود که موضوع حرکت خود مقوله نیست حقیقتاً، موضوع جوهر است، منتها واسطه مقوله واسطه در عروض است. اینم با یک جواب اجمالی ایشون اینا رد میکنن. میفرمان اگر چیزی حقیقتاً خودش نتونه واسطه، یعنی موضوع حقیقی باشد، واسطه در عروض هم نمیتونه واقع بشه، چون واسطه در عروض معناش این است که حکم حقیقتاً مال واسطه است و به ذل واسطه مجازن نسبت داده میشه. پس وقتی خودش نتونه موضوع قرار بگیره، موضوع یعنی واسطه هم به معنای اینکه صاحب این حکم از حقیقتا نمیتونه قرار بگیره. این دوتا اشکالش در واقع برمیگرده به یک اشکال. اما بطلان القسم ثانی و هو ایذن یعلم مما ذکر، وقتی قسم اول را ابطال کردیم بطلان قسم دوم روشن میشه. لانه اذا لم يجز كون شيء موضوعا لعارض لم يجز كونه واسطه في العروض، واسطه در عروض هم یعنی موضوع متصف حقیقی همین واسطه است. الا ان یعنا، بعد یک توجیهی برای این ذکر میکنن، میفرمایند به یک معنا میتونیم این وجه دوم رو ما بپذیریم و اون این است که نظیر اون چه در حرکت مقداری گفتیم که هیولا مع وحدت ما حرکت موضوع است برای حرکت مقداری، در این جاها هم بگیم که این مقوله مع وحدت ما در حرکت مقداری گفتیم هیولا مع مقدار ما، موضوع است برای مقدار. در اینجا هم بگیم هیولا مع وحدت ما، موضوع است برای این حرکات. یک وحدت و مایی را بدون اینکه تشخصی داشته باشه که این چه نوع وحدتی است، کدام وحدت است، وحدت الواحد است یا وحدت الاثنین است یا وحدت الثلاثه است، وحدت الکمیت یک متریه یا وحدت کمیت دو متریه یا وحدت سه متریه، وحدت و ما را. این به خاطر یک جهتی است که عرض کردم در مورد کمیت مقداری ایشون یک دقتی به خرج دادن که هیولا نسبتش به همه چیز علی‌السویه است، اگر بخواد یک عارض خاصی بهش عارض بشه باید یک جهتی، یک رابطه ای بین این رابطه خاصی برای هیولا در نظر بگیریم که مصحح این باشد که این عرض عارضش باشد، مرجح این باشد. اون مرجح را برای عروض مقدار مقدار ما میگیم، برای عروض مقدار مشخص میگیم مقدار ما با هیولا واسطه، موضوع است برای مقدار مشخص. در اعداد هم میگیم مع وحدت ما، موضوع است برای یک وحدت خاصی. یه همچین چیزی را اگر توجیه بکنیم، یک توجیه است برای این معنا که واسطه در عروض بشه. این واسطه وحدتی که گفتیم که وحدت ما را در نظر بگیریم، یک نوع وساطتی است. یه توجیه است برای این معنای دوم. توجیه است که اون کسانی که گفتند یه همچین توجیه را نمیخواستن بگن. به هر حال اون دو معنا که برای وقوع نسبت حرکت به مقوله بود، این دو تا معنای ابطال میشه. بریم سراغ معنای سوم. معنای سومی بود که بگیم مقوله یک معنای جنسی است، یک مقسم است برای اقسامی که اون اقسام عبارتند از قار و غیر قار. هر مقوله ای دو قسم است. عین مثلا دو قسم است، عین قار و عین غیر قار، اینون ساکن و اینون متحرک. وضع هم دو قسم است، وضع اون ثابت ساکن و وضع اون متغیر، وضع اون متحرک. پس اون این میشه مثل جنس و اینها میشن دو نوعی از اون جنس. پس اینکه میگیم حرکت در مقوله است، مثل این است که بگیم یک نوعی در جنس است. وقوع الحرکت فل فی مقولت الوضع، مثل این است که بگیم وقوع الانسان فی جنس الحیوان. پس نسبت حرکت به مقوله یعنی نسبت النوع الالجنس. این معنا چطوره؟ آیا این معنا درسته یا نه؟ ایشون یه اشکالی میفرمایند به این معنا، و اون اشکال اینه که اگر ما بگیم نوعی از کیف مثلا قار است و نوعی غیر قرار، باید بگیم نوعی از کیف متحرک است و نوعی ازش ساکن. در صورتی که بحث ما وقوع المتحرک فی المقوله نیست، بحث ما وقوع الحرکه فی المقوله است. ما وقتی میگیم این حرکت در این مقوله واقع میشه، باید بگیم اگر نوع باشد باید بگیم این حرکت نوعی از این مقوله است. با این که اونی که شما میگید این است که بگیم مقوله دو قسم است، متحرک و ساکن. فرق است بین این که بگیم مقوله به دو قسم تقسیم میشه که یک قسم شیء له الحركه و یک قسم شیء له السکون، تا اینکه بگیم دو قسم است، یکیش حرکت است یکی سکون. اون چه مقتضای نسبت حرکت به مقوله است، به اینکه بگیم این حرکت در این مقوله است. اون چه تقسیم اقتضا میکند، این است که بگیم که اون مقوله به دو قسم تقسیم میشه، یکی متحرک یکی ساکن. این دوتا با هم هماهنگی نداره. بعد خودشون یه توجیهی باز برای این ذکر میکنن، و اون این است که ما بحث رو بیاریم سر وجود، نگیم مقوله یعنی ماهیت المقوله به دو نوع میشه، یعنی به دو نوع، به دو ماهیت، بلکه بگیم این مقوله وجودها علا سنخین علا نحوین، یک وجود متغیر و سیال دارد و یک وجود ثابت و ساکن دارد، یک وجود قار دارد و یک وجود بیقرار. اون وجود بیقرار معناش این نیست که شیء عرض له القرار، به طوری که عارض معروض حقیقی و متمایز داشته باشه، چون حرکت از عوارض خارجیه وجود نیست، بلکه از عوارض تحلیلیه وجودن، یعنی عارض و معروض با هم اتحاد داره. پس وقتی ما گفتیم وجود الحرکت دو قسم است، یک وجود، وجود مقوله، وجود وضع مثلا دو قسم است، یک وضع متحرک داریم و یک وضع ثابت، یعنی وجودش دو قسم است، نه دو نوع داریم که هر کدام یک ماهیتی است. وجود الکیف دو قسم است، وجودش، وجود ثابت مال این کیف و وجود متحرک مال همین کیف، نوعیت همونه، وجودها هست که تغییر میکنه. اگه اینجور تقسیم بکنیم که بگیم مقسم در واقع وجود المقوله است نه ماهیت المقوله، اقسام هم هر کدوم میشن دو قسم وجود، یک وجود ثابت و قرار داریم و یک وجود بیقرار و متغیر. اگه اینجور تقسیم بکنیم این تقسیم صحیحه، میشه گفت. ولی خب این هم غیر از اونیست که اونا میگن که مقوله به دو نوع تقسیم میشه و هر کدام دو ماهیت، یک ماهیت خاصی دارد، نوع خاصی یعنی ماهیت خاصی دارد، میشه اون ماهیت جنسی، اینا میشن ماهیت نوعی. در همین جا یه اشکالی بود که حقش بود قبلا ذکر میکردم که قابل دقت هست ولی فراموش کردم. اونجا که ایشون فرمودند که سواد مطلق یک وجودی دارد و اون وجود زمانی است، یک فرد زمانی دارد سواد المطلق، و هر یک از مراحل سواد نوعی از اون سواد هستند. جای این داره که سوال بشه از ایشون که اگر واقعا اینها انواعی هستند برای سواد، ولو حالا انواعی هستند که متمایزتن وجود ندارن، ولی عقل وقتی هر وقت لحاظ بکنه این را یک نوعی میبیند غیر از اون نوع دیگه، پس سواد مطلق نسبت به اینها چیه؟ چه حکمی داره؟ میشه جنس، و جنس هیچ وقت بدون نوعیت تحصل نداره. این که شما میفرمایید سواد مطلق یک فرد زمانی دارد، این معناش این است که جنس یک فرد زمانی دارد، در صورتی جنس تا تحصل پیدا نکند به نوع خاصی فردی پیدا نمی کند. اول جنس باید بشه نوع، نوع باید بشه فردی پیدا کند. شما میگید این حرکت، این وجود امتدادی حرکت فردی است از سواد مطلق. سواد مطلق وجود نوعی نیست تا این فردی ازش باشه. سواد مطلق معنای جنسی است. اگر اول باید تنز تخصص پیدا کند به تخصص نوعی، بعد نوع در یک فرد وجود خارجی پیدا بکنه. جای این سوال به این فرمایش ایشون بود در اون قسمت قبلی. صحبت سر جنس و فصله، جنس و نوع است، خود وجود که جنس نیست. خب اگه شبیه باشد در یک جهتی که مشترک بین این دوتا هست، الاشکال الاشکال، خب در اونجا باید اشکال بفهمیم. اگه در این وجه شباهت مشترک هست و اگر با جهت جوابشون مشترک نیست که خب این حکم غیر از اون. برحال این مسئله است درباره جنس و نوع، که اگر شما میگید سواد مطلق فرد زمانی دارد، سواد مطلقتون جنس هست یا نوعه یا هیچ کدوم؟ نمیتونیم بگیم هیچ کدوم نیست. سواد مطلق اینجا بنابر اینکه سواد انواعی دارد میشه جنس. مگر این تعبیرات ها بگید همش مسامحی هست، نه تعبیر جنس اینجا صحیح است نه تعبیر نوع صحیح است، اینا به طور مسامحت هم گفته شده. و اما القسم الثالث و هو کون المقولت جنسن. فرض معنای سوم این بود که وقوع الحرکه فل مقوله، یعنی وقوع النوع فل جنس. فقط ذهب الیه بعضان، بعضی ها اینجور قائل شد، فزعمو به ان العین منه قار و منه غیر قار. عین مقوله هست، یعنی معنای جنسی است، تقسیم میشه به قار و غیر قار. کلامشون اینه منه قار و منه غیر قار. خب تفسیرش اگه بخوایم بکنیم روی اصول فلسفی، وقتی جنس تقسیم میشود، یعنی تقسیم میشه به دو نوع دیگه، پس هر کدوم از اینها نوعی از اون مقوله خواهند بود. ول کیف منه قارون و منه سی و منه سیال. سیالش استحاله هست، از حالی به حالی شدن. مثلا قارش هم که قار است، اسم خاصی نداره. بل کم منه قارون و منه سیال، سیالش همون نموه است، غیر سیالش هم که امر ثابتی است باز اسم خاصی نداره. و هو نموه و زبول، اینجا ملاحظه میفرمایید که تصریح هست به اینکه زبولم سیلانون و حرکتون، یعنی حرکت تزقفی هم ایشون قبول داره که زبولم میگه حرکتی. فسیال من کل جنسن هو الحرکه، در هر جنسی سیالش میشه حرکت، غیر سیالش هم ساکن و ثابت و قار. این قسم، این معنا چطور؟ این قسمی که برای وقوع شیف فیلم مقوله، وقوع الحرک فیلم مقوله فرض کردیم درسته یا نه؟ هازا غیر صحیحه. بل الحق، چرا حالا اشاره است به اینکه چرا صحیح نیست؟ برای اینکه اگر ما میگفتیم المقولتو الکیفو منه قرارون و منه غیر قرار، منه حرکتون و منه سکون، منه سیلانون و منه ثبات، این میشد بگن حرکت نوعی از این مقوله است. اما اینجور که نمیتونیم بگیم، باید بگیم منه قارون و منه غیر قار. قارون یعنی شیئون ثبت له مبدأ القرار، مشتقی است، ذاتی است که ثبت له مبدأ. یک معروضی داریم و یک عارضی، معروضش ذاتی است، قرار عارضی است برای او. ولی الحق ان الحرکت تجدد الامر لل امر المتجدد، اگر بخوام بگیم حرکت نوعی از عین است، باید بگیم که العین منه قرارون و منه غیر قرارن. معلوم که اینجور نیست، اونی که شما گفتید، گفتید العین منه قارون و منه غیر قارن. قارون یعنی ذاتون ثبت له القرار، غیر قارن یعنی ذاتون ثبت له الحرکه. پس حرکت عارضی است برای نوعی از عین، نه این که خودش نوعی از عین باشه. بله، الحق ان الحرکت تجدد الامر لل امر المتجدد کما ان السکونه قرار الشیء لشیء القار، و مشتق، مقتضای مشتق این است که ذاتون ثبت له المبدا باشه، یعنی شیءون ثبت له القرار. قرار میشه عارض و اون ذات میشه معروض. لکن ها هنا شیءون، اینجا یک تأویلی میخوان بفرماین، میگن این عارض و معروض را ما وقتی در ماهیت حساب بکنیم، باید بگیم معروض یک ماهیتی دارد و عارض یک ماهیت دیگری. ولی اگر ما این عارض و معروض را در وجود حساب بکنیم و حرکت و سیلان را از عوارض تحلیلیه وجود حساب بکنیم که هست، در اینجا لازم نیست عارض و معروض دوتا باشن، اینجا مبدأ و مشتق یکی میشن، هم حرکتون و هم متحرکون، هم سیلانون و هم سیالون، اون وقت مشکل حل میشه، چون مبدأ و ذات در عوارض تحلیلی از هم انفکاک ندارن، یک چیز است که هم مصداق ذات است، هم مصداق معروض است، هم مصداق عارض. انفکاک معروض عارض فقط در ذهنه، در خارج یه چیز بیشتر نداریم. لکن ها هنا شیء و هو ان ثبوت الحرکته للفرد المتجدد السیال، این که میگیم این فرد متجدد حرکت دارد، متحرک است، شیء له الحرکه، معروض عارضی دارند، لیس که عروض العرض للموضوع المتقدم به نفسه، اینجور نیست که ما یک موضوعی در خارج داشته باشه که خودش قوامی دارد، یعنی قوام جوهری داره و بعد یک عرضی عارضش میشود. وقتی میگیم سیلان عارض وجود میشود، معناش این نیست که اول یه وجودی داریم ما که این وجود هست بدون سیلان و بدون عدم سیلان، خودش چیزی است، بعد سیلان عارض اون میشود، اینجور که نیست، سیلان همون وجود است. پس به خاطر اینکه اینا از عوارض تحلیلیه هستن، عوارض تحلیلیه یعنی عروض و عارض و معروض در فقط ذهن از هم جدا میشن، یه تحلیل ذهنی است، ولی در خارج یه چیز بیشتر است. والعوارض التحلیلیه نسبت ها الان معروض نسبت الفصل الالجنس، بلکه از این سن هم نیست، حتی فصل و جنس باز از قبیل ماهیات هستن. حالا گوی این که ایشون فصل را از قبیل وجود میدونه، ولی خب جنس ها که دیگه از قبیل وجود نمیدونه. به هر حال این خیلی روشن‌تره که اصلا عوارض تحلیلیه معناش این است که تعددی عارض و معروض ندارن در خارج. در خارج یک وجود وسیط هست، عقل است که اون را تحلیل میکند و در ظرف ذهن عارض و معروضی پدید میشن، مثل عروض الوجود للماهیه. در خارج ما یه چیزی به نام واقعیت نداریم و یه چیزی به نام وجود که این عارضش بشه. در خارج یه وجود موجود وسیط بیشتر نداریم. عقل این را تحلیل می کند به حیثیت الماهیه و حیثیت الوجود، بعد وجود را عارض ماهیت می کند. ان الوجود عارض الماهیه تصورن. و کزل کلام فی نسبت سکون الالفرد القار، این همین سکون هم یه چیزی نیست که ما یک وجودی داشته باشیم بعد در خارج سکون عارضش بشود. عروض سکون نسبت به فرد قار هم یک عروض تحلیلی است. فاذا تقرر هذا، بر این اساس میشه گفت فالقول و ان الکیف منه فرد قار و منه فرد سیال حق و ثواب، به اعتبار وجودش. یعنی کیف وجود سیالی دارند و وجود ثابتی دارند، اینجور تقسیم میشه کرد. و ان الکیف سیال حرکتون، کیف سیال خودش حرکت است، به معنی ان ما به الحرکه عین وجودیه، عارض و معروض عین هم هستند. لا امر زائد علیه ایزن. این معنا اگر گفتیم این غیر و بعیده. ثم ان هؤلاء، این مطلبی رو که نسبت دادن به قومی که زعموا ان المقول جنس للحرکه، میفرمایند که این مطلب به دو قسم قائل شدن. بعضی گفتن که دو قسمی که ما برای کیف فرض میکنیم، یکی سیال و یکی غیر سیال، اینها اختلاف ماهوی و نوعی دارند. اینا واقعا دو نوع هستند و دو ماهیت نوعی هستند، با هم تخالف نوعی دارند. بعضی گفتن این دو قسمی که برای مقوله قائل میشیم، میگیم الکیف منه قارون و منه غیر قار، این اختلافشون اختلاف به عوارض است. معناش این نیست که وقتی یک چیزی قار شد و یک چیزی غیر قار، این دوتا دو ماهیت متباین باشن. یه ماهیتی هستن که عوارضشون فرق داره، مثلا میشن دو صنف از یک ماهیت. مثل اینکه وقتی میگیم الانسان منه رجل و منه انسا، معناش این نیست که این دوتا دو ماهیتن، یک ماهیتن که با عوارض فرق میکنن. اینجا هم کیف میگن اختلافش به قار و غیر قار، اختلافشون اختلاف بالعوارض است. یه اشکال عبارتی هست که از اولیشون فرمودن مقوله جنس هست برای حرکت، معناش اینه که حرکت اینه که میشه نوع، پس اختلاف حرکت با غیر حرکت باید نوعی باشه، این دیگه دو وجه ندارد. ولی ظاهرا منظورشون باید تصرفی کرد، توجیهی کرد. بگیم قسم سوم این است که بگیم مقوله مقسم است برای حرکت و غیر حرکت، اما از این که جنسی باشد برای انواع و یا نوعی باشد برای اصناف، تا اینکه وقتی این دو قسم بعدی جا پیدا بکنه. ثم ان هؤلاء، یعنی اون کسانی که قائل شدن به این که مقوله مقسم است برای حرکت و غیر حرکت، اختلف. فمن هم من جعل المخالفت به سیلان و سماد مخالفتن نوعیتن. وقتی گفتیم کیف دو قسم است، قار رون و غیر قار، اختلاف این دوتا گفتن اختلاف نوعی است، این دو ماهیت میشه. محتجین برای این مطلب یه دلیلی آوردن که دلیلش خیلی ضعیف است و اشکال واضحی داره. اونا میگن وقتی ما میگیم الکیف منه قار رون، این قار بودن برای این قسمی از کیف، این مقوه میشه. اگر این قار بودن را ازش حذف بکنیم، اینو یه امر عارضی فرض بکنیم، پس باید باز اون ماهیتش محفوظ باشد بدون این عرض، ما دیگه سیال نخواهد بود. حرکت بودن و سیال بودن و غیر قار بودن برای این قسم از کیف، این مقوم ذاتی است. پس با اون چیزی که غیر سیال است اختلاف نوعی خواهند داشت. ایشون می فرمایند که خب اگر شما هر چیزی را به قید این که این مشتق برش هم بشه اخذ بکنید، خب این مبدأ اشتقاق برای اون ذاتی خواهد شد. مثلا بگید که الجسم اما ابیض و اما غیر ابیض، تا بیاض نباشد این قسم جسم از جسم غیر ابیض تمایز پیدا نمی‌کنه. مقوم ابیزیتش هست. مقوم ابیزیت معناش این نیست که یک ابیز نوع دیگری باشد و اسود نوع دیگری. اختلاف جسم ابیز و اسود بل عوارضه، ولی عنوان ابیز و اسود تفکیکش، مقوم این عنوان بیاض است و مقوم اون عنوان هم سواد است. هر عنوانی دلیل این نمیشه که اختلافش بشه اختلاف نوعی. محتجین، اون کسانی که اختلاف سیال و ثابت را اختلاف نوعی دانستند، اینجور احتجاج کردند: به ان سیالیت داخلتون فی ماهیت سیال. سیال که میگیم خب باید سیالیت مقوم میشه، که سیالیت نداشته باشه سیال نخواهد بود. پس معناش این است که ماهیت سیال مخالف است با مالیس به سیال. بعضی دیگه گفتن نه، اختلاف سیال و غیر سیال، قار و غیر قار، به ذاتیات نیست، بلکه اختلافشون به عوارض است. اون هم یه دلیل دیگری گفتن که از ضعف کمتر از این دلیل نیست. گفتن وقتی میگیم ما چیزی حرکت میکند، مثلا مقدار یک متری میشه مقدار دو متری، مثل این است که یک خط یک متری داریم به یک خط دو متری، خط دو متری یک مقداری بیش از اون دارد، یک زائدی دارد، زیاده ای دارد. چیزی که زیاد شد برای یه شیء دیگری، این که از مقومش نمیشه، این امر زیادی است، خارج از ذاتش است. این هم اشکال واضحی داره، ما زیاده داریم تا زیاده. فضل هم زائد بر جنس است. این معناش این نیست که پس مقوم نوع نمیتواند باشد. فضل زائد است بر جنس، ولی میخوام بگیم هر دو مقومن نسبت به نوع. اینجا میگیم سیالان غیر از اصل وجود کیف است، اما هر دو مقوم هستند برای نوع کیف سیال. ممکن است چیزی زائد برای مفهوم دیگری باشد، اما مقوم باشد برای اون نوعی که حاصل از مجموع این هاست. تشبیه کرده، بله اون تشبیه کرده به این که یعنی خواسته بفهمه که مثلا استظهار بکنه که این یک وجود متقومی دارد، یه چیزی بهش اضافه میشه. میگه مثل زیادت خطن علا خطن هست، در صورتی که اتکا کردن روی عنوان زیاده مسئله رو حل نمیکنه. شما به چه دلیل میگید این امر زیادت و امر عارضین هست؟ صرف این که زیاده هست، این دلیل این نمیشه که این زیادت و امر عارضین باشه. زیاده علا قسمین، زیادت امر ذاتی گن علا ذاتی گن آخر، که دوتا مجموعاً ذات را تشکیل میدن، و زیادت امر عارضی گن لامر ذات لذاتن، که اونجا دیگه مقوم ذات نمیشه. و من هم کسانی که تقسیم کردن مقوله را به دو قسم، جعلها مخالفتن، یعنی جعل سیالیت و ثبات مخالفتن بل عوارض. اگر مثلا جعلهما متخالفتین بود بهتر بود. به هر حال اختلاف بین سیالان و ثبات را اختلاف بین عوارض دانستند. دلیلشون اینه، گفتن مثل که زیادت خطن علی خطن، مثل زیاد شدن چیزی بر چیز دیگری است. این زیاد شدن معناش این نیست که بشه جزء ذات اون دیگری. ول حجتان کلتاهما باطلتان، این دو وجه خیلی ضعیف هستن. اما الاولا، شما گفتید سیال مقومش سیالیت است. خب این در هر مشتقی شما این حرف ها میتونید بزنید. ابیز هم مقوم ابیز بیازش است، به این معنا که هر مشتقی را به قید اون وجود مبدأ در نظر بگیرید، اون مبدأ میشه مقوم میشه. این اونی را که شما میخواد اثبات نمی کنه که یک امر نوعی است. فیرد علیه ان البیاز داخلون فی حقیقت الابیز. خب اگر چیزی بخواد متصف شود به ابیزیت، باید بیاز را داشته باشه. حالا بیاض برای جسم ابیض ذاتی است. و ان امتیاز الابیض عن الاسود قد یکون بالفصل المنوع. امتیاز اسود و ابیض بالبیاض و سواد، با اینکه بیاض و سواد فصل نیستن. و هذا غیر وارد علی محتج اجنابی. ای کسی بگه خب شما خودتون که یک وجه توجیهی کردید برای این مطلب، اون توجیه شما هم این حرف را میاد درش. میگن نه، اون حرفی ما بود صحبت جنس و فصل و این حرفا نبود، صحبت وجود بود و عوارض تحلیلی وجود. اما ثانیه، احتجاج دوم که گفتن که زیادت خطن علی خطن هست، بنابراین تخالفشون نوعی نیست. اینم میگیم هر زیادتی معناش این نیست که عرضیست عارضی و خارج از ذات است. فیردو علیها انه لیس کل زیادت غیر منوع، ممکن است چیزی زیادتی باشد ولی موجب تنوع آن بشود. فصل زیادتی است برای جنس ولی موجب تنوع جنس می شود، یعنی مجموع جنس و فصل می شن یک نوعی که هر دو اینها مقوم ذات اون نوعه. که زیادت الفصول که زائده برای اجناسن اما مجموعا یک ذاتی را تشکیل میدن و هر دو میشن ذاتی برای اون ذات. و که زیادت الاحاد فل عدد، که هر احواهدی که زیاد میشه مقوم اون نوع خاص از عدده، چون میدونید اعداد را هر کدوم میشن مرتبه از عدد را یک نوع میدارن، اثنین را یک نوع میدونن، ثلاثه را یک نوع میدونن و همینطور الاغه جنهای انواع حقیقی میدونن هر یک از اینا را. خب اینا اختلافشون به چیه؟ دو سه اختلافشون به چیه؟ اینکه یکی واحد بیشتر از دیگری دارد. زیادت و واحد علا اسنین شد ثلاث، اما این زیاد منافات نداره که این مقوم ماهیت عدد سه باشد. لیکن یجب، البته باید ما دقت بکنیم که زیادتی که از قبیل زیادت الفصل علال جنس هست تا زیادت الارض علال محروس هست نورا از هم تفکیک بدیم، این دقت میخواد. لیکن یجب ان یعلم کیفیت و زیادت الفصول و امتیازها ان زیادت الخواص الممیزت غیر المنوعه، اون خواصی که زائد هستند و موجب تنوع نمیشن، مقوم ماهیت نمیشن، اونا چه جورن و اون فصولی که زائد بر جنس هستن چه جور زیادتیشون، اینا رو بعد از هم تفکیک کرد، جنس رو با خاصه اشتباه نکن. بله، کل و زیادتن این دلیل نیست، داریم زیادتی که از قبیل فصل باشد و زیادتی که از قبیل فصل نباشد. ظاهرا این روی مماشات در بحثه که بله بله سواد و بیاض، نه ابیض و اسود. بله، حالا دقت بیشتر بفرمایید شما، ما هم دقتی میکنیم. ظاهرا بحث سر ابیض و اسود هست که مقومش بیاض است. فصلون فی تعیین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.